بازده نیمه شب در تهران پایتخت ایران. صدای رادیو فردا رو میشنوید و این مجله نیمه شب ماست. نیمه شب بر شما خوش. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. فهیمه خضر‌حیدری هستم، میزبان شما در این مجله. وارد میشیم روز چهارشنبه چهارم ماه می، 14 اردیبهشت ماه در تقویم ایرانی. برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان ما رو رادیو فردا را انتخاب کردید. سپاسگزارم از این بابت. در این مجله شنونده خبرها و گزارش‌های خبری رنگارنگی خواهید بود که همکارانم در تحریریه رادیو فردا آماده پخش کردند. قبل از اون اما سری می‌زنیم به شاهین بشیری که اینجاست در استودیو کنار من. آقای بشیری، بار دیگر سلام می‌کنم به شما.
سلام.
و ببینیم که تازه‌ترین خبرها چیست.
با سلام به شنوندگان، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در تازه ترین اطلاعات درباره حمله نیروهای آمریکایی به مخفیگاه اسامه بن لادن گفت او در هنگام مواجهه با این نیروها مسلح نبوده است. آقای کارنی افزود در جریان عملیات گمان می‌رفت که بن لادن در مقابل دستگیریش مقاومت کند که چنین کرد. این مقام کاخ سفید در این حال تأکید کرد که تعداد زیادی از افرادی که در این مخفیگاه بودند مسلح بودند. اطلاعات تازه کاخ سفید می‌افزاید که همسر بن لادن که همراه او بوده از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته اما زنده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین درباره انتشار عکسی از بن لادن گفته است که تصاویر او هولناکند و کاخ سفید در حال بررسی عواقب انتشار چنین عکسی است. پاکستان از حضور بدون مجوز آمریکا در درون مرزهایش برای کشتن اسامه بن لادن ابراز نگرانی کرد. بیانیه دولت پاکستان که روز سه‌شنبه منتشر شده می‌افزاید که این اقدام نباید الگویی برای اقدامات اونچنینی آمریکا در آینده باشد. پیشتر واشنگتن اعلام کرده بود که به دلایل امنیتی مقام‌های پاکستانی را از عملیات یک شنبه شب خود برای یافتن بن لادن مطلع نکرده بود. منتقدان در پاکستان دولت این کشور را متهم می‌کنند که به آمریکا اجازه داده است حاکمیت این کشور را زیر سوال ببرد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به مقام‌های بحرینی هشدار داد که اعدام 4 فرد شیعه در این کشور به افزایش تنش و بحران دامن خواهد زد. خانم اشتون با انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای 4 فرد شیعه توسط دادگاه نظامی بحرین به شدت ابراز نگرانی کرد. بنابر اعلام دادگاه، این افراد به دلیل دست داشتن در قتل 2 مأمور پلیس در جریان تظاهرات اعتراض‌آمیز در ماه مارس به اعدام محکوم شدند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سفارت‌های آمریکا و کانادا خواستار رسیدگی به وضعیت دوروتی پرواز، خبرنگار ناپدید شده شبکه الجزیره در سوریه شدند. خانم پرواز که تابعیت سگانی ایران، آمریکا و کانادا را دارد، از دوحه برای پوشش تحولات سوریه به این کشور رفته بود و از هنگام فرود هواپیمای حامل او در دمشق در روز جمعه اطلاعی از وی در دست نیست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در دوحه سخن میگفت در این ارتباط گفته امیدوار است که خبر ناپدید شدن این خبرنگار 39 ساله صحت نداشته باشد، اما اگر چنین است ایران از سوریه میخواهد به وضعیت او رسیدگی کند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت روزنامه‌نگاران محلی و بین‌المللی بهای سنگینی در خیزش‌های جهان عرب می‌پردازند. خانم پیلای در سخنانش افزود که 3/4 خبرنگاران کشته شده در سال گذشته در آفریقای شمالی و خاورمیانه کشته شدند.
خیلی سپاسگزارم، همکارم شاهین بشیری بود و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که با هم شنیدیم. حالا میریم ببینیم در مجله نیمه شب رادیو فردا چه خبر هست. بن لادن کشته شد، اما همچنان حاشیه های کشته شدن بن لادن ادامه داره. جهان پس از بن لادن این روزها چگونه است؟ اقتصاد دنیا چقدر از مرگ بن لادن اثر پذیرفته؟
مردم سرمایه‌گذاران احساس اطمینان و امنیت بیشتر نسبت به آینده اقتصادی بازارها کردند.
سری هم می‌زنیم به ایران. تشدید فشارها بر حلقه احمدی نژاد از دستگیری تا اتهام فساد مالی. و روز جهانی آزادی مطبوعات، مطبوعات و روزنامه نگاران ایرانی در چه حال روزی هستند؟ همه اینها رو در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید اگر با ما همراه باشید تا پایان این مجله. اما دولت امریکا جزئیات بیشتری رو از چگونگی حمله به اقامتگاه اسامه بن لادن در پاکستان و همچنین شیوه دفن او در دریا در اختیار نماینده‌های رسانه‌ها قرار داده. دولت امریکا روز سه‌شنبه بر قانونی بودن اقدام خود در کشتن رهبر القاعده هم تاکید کرده. همکار ما نادر صدیقی از واشنگتن در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
آقای جی کارنی، سخنگوی پرزیدنت اوباما، روز سه‌شنبه در دیدار روزانه خود با نمایندگان رسانه ها اطلاعات بیشتری در مورد عملیات روز یکشنبه در اقامتگاه رهبر پیشین القاعده و چگونگی دفن بن لادن در دریا ارائه کرد. آقای کارنی گفت که همسر اسامه بن لادن در جریان حمله روز یکشنبه از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته نشده است. پیشتر گزارش‌هایی از کشته شدن وی منتشر شده بود، ولی به گفته سخنگوی کاخ سفید به هنگام حمله نیروهای ویژه آمریکا همسر بن لادن به سوی نیروها یورش برد و از ناحیه پا زخمی شد. در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید مقام آمریکایی همچنین هشدار داد که عکس‌های جسد بن لادن وحشت‌انگیز است و ممکن است موجب واکنش و خشم آتش‌افروزی بشود. با این حال شرایط انتشار این عکس‌ها در دست بررسی است. بر اساس گفته آقای جی کارنی، بن لادن به هنگام حمله مسلح نبوده، در محل مسکونی خود هیچ گونه سلاح گرمی نداشته و از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. با این حال آقای کارنی افزود که چند تن از محافظان اقامتگاه مسلح بودند. خانم دیان فاینشتاین، سناتور کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعاتی در سنای آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که انتشار عکس‌های مربوط به دفن بن لادن در دریا می‌تواند مدرک مثبتی از کشته شدن او در اختیار هوادارانش قرار دهد. طالبان افغانستان روز سه‌شنبه خبرهای مربوط به کشته شدن بن لادن را قانع کننده ندانسته و گفتند دولت آمریکا مدرک کافی در این زمینه ارائه نداده است.
بن لادن's death deals an enormous blow.
در این میان جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی کشته شدن بن لادن را شکست بزرگی برای القاعده تلقی کرد که توانایی عملیاتی این سازمان را کاهش داده است و افزود که با این حال خطرهای القاعده پایان نیافته است.
For anyone who has challenged America's right to go after Osama bin Laden, and there have been some.
آقای کری در پاسخ به کسانی که قانونی بودن عملیات روز یکشنبه را به چالش کشیدند گفت بهتر است این اشخاص به خاطر بیاورند که چگونه در 11 سپتامبر 2001 میلادی حمله‌های بی‌شرمانه و بزدلانه القاعده موجب کشته شدن بیگناهان شد.
The United States of America means what it says when we pledge to do whatever it takes.
آقای کری گفت ایالات متحده به هر آنچه میگوید عمل میکند و ما متعهد به ایمنی خود به هر قیمتی هستیم و عدالت را در مورد کسانی که دست به قتل میزنند اجرا خواهیم کرد. در واشنگتن همچنین گفته میشود که کشته شدن بن لادن تأثیری در برنامه خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در سال 2014 میلادی نخواهد داشت.
نادر صدیقی بود از واشنگتن گزارش میداد. اما خبر مرگ اسامه بن لادن، رهبر سازمان القاعده، از اولین ساعتی که منتشر شد با حواشی بسیاری هم همراه بود. از عکس جسدی که رسانه‌های پاکستانی اون رو عکس جسد بن لادن خواندن تا خاکسپاری ناگهانی او در قعر دریا و حتی راه‌های اطمینان از اینکه مرد کشته شده در عملیات نیروهای آمریکایی واقعا خود بن لادن است. کیوان حسینی به همین حواشی پرداخته و گزارش میده از مرگ مردی که تحت تعقیب ترین جنایتکار جهان لقب گرفته بود.
در همان نخستین ساعت انتشار خبر مرگ اسامه بن لادن، یک آمریکایی در توییترش نوشت: ما انسان را به فضا فرستادیم و این اتفاق را زنده از تلویزیون‌های جهان پخش کردیم. حالا ادعی می‌گویند ما دروغ گفتیم. وای به حال خبر بن لادن. باید عکس‌ها و ویدیوهایی از کشته شدن او منتشر شوند. و البته در ساعتی که این نوشته منتشر میشد، یک عکس از یک جسد منتشر شده بود، عکسی که رسانه‌های پاکستانی مدعی بودند متعلق به جنازه بن لادن است. در کمتر از 8 ساعت واقعی بودن این عکس تکذیب شد. تلویزیون پاکستانی که آن را منتشر کرده بود با صدور بیانیه‌ای از بینندگانش عذرخواهی کرد و اعلام کرد که این عکس منتشر شده از سال 2009 میلادی در اینترنت وجود داشته. اما بالاخره از کجا میشود فهمید که مرد کشته شده در عملیات نیروهای آمریکایی واقعا بن لادن بوده؟ به گفته دولت آمریکا، راه‌های متفاوتی برای مطمئن شدن از هویت بن لادن طی شده. اول از همه طبیعتاً کسانی که او را کشتند، او را دیدند و شناسایی کردند. قدم بعدی کسانی بودند که در این عملیات بازداشت شدند. یکی از کسانی که در محل سکونت بن لادن حضور داشته و در این عملیات زنده مانده، از همسران بن لادن است. هویت او تایید شده و او نیز هویت جسد را تایید کرده. بعد از این کارشناسان ارتش آمریکا عکس‌های جسد را که توسط کماندوهای ویژه تهیه شده بود با عکس‌های بن لادن مقایسه کردند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، 95% ویژگی‌ها یکی است. تا اینکه صبح روز دوشنبه بررسی DNA بن لادن را به پایان بردند. DNA جسد با DNA خانواده بن لادن یکی است. هنوز روشن نیست که برای شناسایی DNA اسامه بن لادن نمونه‌های DNA چند تن از اعضای خانواده بن لادن در بانک اطلاعاتی آمریکایی‌ها وجود داشته. اما به گفته جان برنن، مشاور امنیت داخلی و ضد تروریسم باراک اوباما، نمونه DNA بن لادن پیش از این عملیات تهیه شده بوده. ضمن اینکه در میان کشته شدگان در اقامتگاه بن لادن یکی از اجساد متعلق به یکی از فرزندان بن لادن است. دکتر ویکتور ویدن، پزشک قانونی که برای بررسی DNA بن لادن به ارتش آمریکا کمک کرده، به تلویزیون خبری CNN گفت که نیروهای آمریکایی در بانک اطلاعاتی DNA خود نمونه‌هایی از DNA تروریست‌های مهم جهان را در اختیار دارند. بعد از اینکه آزمایش‌های DNA هویت بن لادن را تایید کرد، غوغای خبری بعدی شروع شد: تدفین بن لادن. بر اساس اعلام دولت آمریکا، جسد بن لادن بعد از برپایی مراسم ضروری اسلامی بر عرشه ناو هواپیمابر USS کارل وینسون به دریا افکنده شد، که البته این اقدام هم برنامه‌ای از پیش تعیین شده بود. به گفته جان برنن، کسی که زبان مادریش عربی بوده، مراسم ویژه اسلامی را برای جسد بن لادن انجام داده. برای این تدفین دور از ذهن نیز علل بسیاری برشمرده شده. اول اینکه بر اساس قوانین اسلامی جسد باید هر چه زودتر تدفین شود. دوم اینکه فرصت کافی برای یافتن مکانی مناسب برای این تدفین وجود نداشته. سوم اینکه هیچ کشوری حاضر نشده جنازه بن لادن را بپذیرد. و از همه مهمتر، چنانکه مایک راجرز، نماینده کنگره آمریکا و رئیس کمیسیون اطلاعاتی مجلس نمایندگان این کشور گفته، با سپردن جنازه بن لادن به امواج دریا، فرصت مقدس سازی محل دفنش از تندروهای هوادار بن لادن گرفته شده است. هرچند که ارتش آمریکا اصرار دارد قوانین شرع اسلام درباره جنازه بن لادن رعایت شده، این تدفین هم واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. از جمله اینکه برخی روحانیون مسلمان اعلام کردند به دریا سپردن جنازه مسلمانی که بر خشکی کشته شده اسلامی نیست. ماهر هتاود، مشاور شورای امور عمومی مسلمین لس آنجلس، به این تدفین اعتراض کرد و در این حال گفت که از نظر او تدفین بن لادن تحقیرآمیز نبوده.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
اما آنچه که در مورد اسامه بن لادن شنیدید تا به حال همه ماجرا نیست. روزهای بعد از اسامه بن لادن، این دستمایه تحلیل تمام رسانه‌هایی است که در حوزه‌های گوناگون به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش هستند. اقتصاد هم یکی از همین حوزه هاست. حوزه‌ای که شاخص‌های اون بسیار زودتر از دیگر حوزه‌ها به خبر کشته شدن رهبر تروریست‌های جهان واکنش نشان داد. در گفتگوی با همکارم آرش حسن‌نیا، مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، کشته شدن اسامه بن لادن رو با پیامدهای مثبتی برای اقتصاد جهان همراه دانسته. بشنویم.
ارزیابی بازارهای پولی و مالی و سیستم ارزیابی شاخص بورس در جهان به نظر میرسه که بسیار مثبت بوده. از اثر مرگ یا این اتفاقی که منجر به مرگ آقای بن لادن شد.
آقای عمادی، برای این آثار مثبتی که بهش اشاره میکنید، آیا نشانه هایی هم وجود داره؟
4 تا تغییر در بازارها اتفاق افتاد که هر 4 تا این تغییرها مثبت بود برای بازارها. یکی این که شاخص بازارهای بورس نیویورک، شیکاگو، توکیو، لندن و فرانکفورت، اینا همه جهش‌های خیلی قابل توجهی برای یک روز از خودشون دادن و افزایش‌های مثبتی، که این خودش نشانه این بود که ارزیابی سرمایه‌گذاران از آینده بورس مثبته. اثر دوم، ما دیدیم که طلا که همیشه آخرین منبع یا آخرین مرجع پسنداز برای یک پسنداز امنیته، که وقتی ارزها، بورس‌ها همه زیر خطر میدن، مردم به طلا روی میآورند، دیدیم که بهای طلا کم شد. این خودششون میده که مردم، سرمایه‌گذاران، احساس اطمینان و امنیت بیشتر نسبت به آینده اقتصادی بازارها کردند. در مرحله سوم، شاخصی که به نظر من از همه مهمتره در انعکاس اثر این به اصطلاح حادثه بالا رفتن ارزش دلاره، که این مستقیم نشون میده که سرمایه‌گذاران خارجی ارزیابیشون اینه که الان دلار ارز بهتریه، به خاطر اینکه الان دیگه امریکا به اون میزانی که ما تا به حال ارزیابی میکردیم ممکنه زیر فشارها و تحت تهاجمات تروریستی نباشه. و چهارمین اثر این خواهد بود که رفتن آقای بن لادن از صحنه منطقه آسیای مرکزی و خلیج فارس رو به صورت مثبت اثر خواهد گذاشت.
آقای امادی، بسیار اتفاق افتاده که برخی اخبار و شوک‌های خبری مانند همین خبر کشته شدن آقای بن لادن آثار کوتاه مدتی روی شاخص‌های اقتصادی گذاشته، اما در میان مدت و بلند مدت این اثر روانی و این شوک خبری دوام نداشته و دوباره بازارها و شاخص‌های اقتصادی به روال قبل از شنیدن این خبر بازگشتند. به نظر شما یا این شوک خبری کشته شدن آقای بن لادن میتونه یک اثر با دوام باشه؟
در مورد دراز مدت دشواره که ما بتونیم ارزیابی بکنیم که در مثلا یک سال دیگه ردیابی تداوم این خبر رو بکنیم روی بازارها و سیستم اقتصادی، اما میان مدت من ارزیابی شخصی اینه که این اثرات مثبت یک مقدار ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه در یک رده دیگه این خودششون میده که امریکا در مدیریت کردن کسانی و سازمانهایی که اونها رو به عنوان منبع تنش فعالیت‌های تروریستی و ضد امنیتی در جهان میدونه مستمر بوده و در این مورد سستی نشون نداده. این خودش باز یک مقدار پرستیج و اعتبار سیاست خارجی امریکا رو در یک رده کمی پررنگ‌تر کرد که امریکا جدی میگیره مسائل امنیت خارجی خودشو. در این چارچوب این حالا ممکنه که یک برداشتن یک نفر کوچک به نظر بیاد، ولی این یک اثر سمبولیک خواهد داشت در منطقه که امریکا پیگیری خواهد کرد این مسائل و مقطعی مدیریت نخواهد کرد. این خودش به بازارها اطمینان میده.
همکارم آرش حسنیا بود که گفتگو میکرد با مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، با موضوع بررسی آثار کشته شدن اسامه بن لادن بر اقتصاد جهان. اما در اینجا فرصت مختصری هم هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان همیشگی رادیو فردا رو بشنویم.
آیا ما دست این اهورای ایران زمین پشت و پناهت باشه، دست زرتشت نگهدارت باشه، هر نیایشی که من بکنم، جناب اوباما روزی که گفتم میخوام برم نیایش کنم برای اونایی که تو اون 11 سپتامبر کشته شدن و امروز اون جنایتکارش به حقش رسید، واقعا لیاقتش بود، امروز همه نیایش های دنیا مال شماست، چه رئیس جمهور بشی چه نشی، به هر حال دعایی که پشت سرت هست.
بن لادن کثیف و جنایتکار کشته شد. روزی نوبت دیکتاتورهایی مثل اسد، احمدی نژاد و کسان دیگری که با ایدئولوژی های کثیف خودشون خون جوانان رو می‌ریزند، نوبت اونا هم میرسه. از خشم مردم بترسید و برگردید.
اگرچه کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده باعث مسرت و شادمانی جهانیان گردید و بیش از همه آقای اوباما را خوشحال ساخت، تا امتیاز مناسبی برایش محسوب گردد تا به تصوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری موفق گردد. ولی همگان باید بدانند و آگاه باشند که اسامه یک فرد بود که در مکتب تروریست پرور خیش و اعتقادات خشونت‌آمیز جانشینان و هوادارانی را تربیت به جوامع مختلف جهان هدیه کرده است که همچون قارچ‌های سمی و خطرناک رویدند تا دنیا را به آشوب کشانند.
من از ایران تماس میگیرم. روی سخنم با نماینده های مجلس جمهوری اسلامی است. میخواستم بگم اینا نماینده مردم هستن یا طرفدار دولت. اینا که یک ذره وجدان و انسانیت داشته باشن با 45 هزار تومان یارانه با این همه تورم میشه زندگی کرد مردم؟ آیا شما مردم رو سر کار نذاشتین؟ حق دارین، برای اینکه شما میلیون بهتون میدن، هر سال 100 میلیون هر نماینده بهش میدن، باید هم ساکت باشی، طرفدار دولت باشی.
آقای احمدی نژاد، بگین آقای احمدی نژاد، تامین اجتماعی ها که همه مستضعفن، پس چرا 21500 میلیارد تومنشون نمیدی؟ شما که الحمدلله وضعتون خوبه، به فرض اینم بردین جای دیگه خرج کردین، خیلی ممنون میشیم ازتون. درباره این پول بیشتر صحبت کنیم. خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم همیشه آماده است تا پیام های شما رو دریافت بکنه. 001-202-82-87-220. اما روز سه‌شنبه وبسایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان منتقد در ایران اخباری را مبنی بر فاش شدن فساد مالی اطرافیان رئیس جمهوری ایران منتشر کردند. همزمان مجتبی ذوالنور هم از صحبت‌های محمود احمدی نژاد در جلسه هیئت دولت انتقاد کرده است. بیشتر بشنوید درباره افزایش فشارها بر اطرافیان و حلقه یاران رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
در روزی که نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران شدیدترین هشدار را به محمود احمدی نژاد داد و اخباری مبنی بر بازداشت تعدادی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی منتشر شد، سایت الف نزدیک به احمد توکلی از چهره‌های شناخته شده جریان اصولگرای منتقد با انتشار گزارش مفصلی ادعاهای جدیدی درباره رانتخاری و فساد مالی حلقه اول پیرامون رئیس جمهور ایران مطرح کرد. این وبسایت نوشت که شرکتی به نام سمگا با حمایت‌های ویژه هیئت دولت توانسته در مدت کوتاهی قراردادهای پرسودی منعقد و 6 شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند که یکی از آنها بانک جدید و تأسیس گردشگری است. به نوشته سایت الف، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بودند و مدیرعامل این شرکت مهدی جهانگیری معاون سابق آقای مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. همزمان با انتشار این گزارش چند وبسایت خبری گزارش دادند که دوشنبه شب تعدادی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی بازداشت شدند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن وقوع اتفاقات چند روز اخیر را نشانه ای از تداوم اختلافات شدید میان رهبر و رئیس جمهور ایران می داند.
ما پس از بازگشت احمدی نژاد بعد از 11 روز تقریبا قهر اعلام نشده اون از تصدی ریاست جمهوری، شاهد این هستیم که حملات نسبت به حلقه یاران احمدی نژاد شدت پیدا کرده و به خصوص اسفندیار رحیم مشایی در سیبل این حملات قرار داره. خب به هر حال عدم حضور وزیر اطلاعات در جلسه هیئت دولت که با ریاست احمدی نژاد برگزار شد نشون میده که به هر حال هنوز احمدی نژاد حداقل سکوت کرده در مورد پذیرش نظر رهبری در فعالیت مجدد مصلحی در وزارت اطلاعات. با صحبت هایی که امروز مشتبه ذوالنور مطرح کرده بود که رد کرده بود که اصلا رابطه پدر پسری بین ولی فقیه و رئیس جمهور معنا نداره و فقط با رابطه امام و مأموم باشه و رابطه مراد و مرید باشه و صرفا رئیس جمهور باید تبعیت بکنه، نشون میده که به هر حال نوع صحبت هایی که احمدی نژاد در جلسه هیئت دولت کرده مورد رضایت رهبری قرار نگرفته و از این منظر است که فشارها افزایش پیدا کرده.
در همین حال روز سه‌شنبه وبسایت‌های حامی دولت فیلمی از سخنرانی اسفندیار رحیم مشایی را بدون ذکر تاریخ و مکان بیان آن منتشر کردند که در آن آقای مشایی با ابراز وفاداری به رهبر ایران می‌گوید که به خاطر او بعداً تعدادی سکته خواهند کرد.
بنده الانم میگم یک سربازم، از روام نمیرم مگه از جسد من رچم. من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و کوتاه هم نمیام. آدمی هم نیستم که اهل سکته بکتم نیستم، ولی باور کنید که به خاطر من بعضی سکته میکنن، بعدم میبینید.
علی افشاری درباره واکنش احتمالی نزدیکان دولت به اتفاقات اخیر در روزهای آینده میگوید:
تا کنون جناح هوادار دولت یا حلقه یاران احمدی نژاد هم سکوت کردن هم مقاومت کردن در برابر و حاضر نشدن عقب نشینی بکنن هم موضع خودشون. ممانه مثال قهر 11 روزه احمدی نژاد خب شاید بزرگترین نافرمانی مدنی بوده که رئیس جمهورها در دوران رهبری آقای خامنه ای انجام دادن. علی از طرف دیگه باید ببینیم که منفعت و مصلحت این جریان این نیستش که خیلی زود به نقطه درگیری آخر برسه. به نظر من اونا سعی میکنن که فضا رو مدیریت بکنن، به خصوص تنش ها رو، تا بتونن برنامه خودشون رو در انتخابات نهمین دوره مجلس جلو ببرن و هدف اونا در مقطع کنونی کسب اکثریت مجلس هست تا بتونن قوت و قدرت خودشون رو در درون بلوک قدرت افزایش بدن. اما اینکه آیا در این کار موفق خواهند بود، من فکر میکنم که چالش های زیادی رو اونها پیش رو دارن و شخصا تردید دارم که بتونن در این پروژه موفق باشن.
روز دوشنبه دادستان تهران بازداشت عباس امیریفر از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و دبیر کل تشکل معروف به جامعه وعاظ ولایی را تایید کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود درباره تشدید فشارها بر حلقه اطرافیان رئیس جمهوری ایران.
دوستان، موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 6:30 بامداد صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر از طول موج های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com.
تاریخ مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران از بدو کار تا به امروز فراز و فرودهای فراوانی رو پیموده. فقط در دو سال گذشته بیش از 150 روزنامه‌نگار به زندان رفتند، با اون وضعی که همه ما اطلاع داریم، و 32 نفر آنها هم هنوز در زندان به سر می‌برند. این بخشی از گزارش رجب‌علی مزرعی، آخرین رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هست، در روزی که روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری شده، 13 فروردین برابر با 3 ماه می. رجب‌علی مزرعی، رئیس انجمن صنفی پلمب شده ایران، درباره وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ داد.
فکر می‌کنم برای روزنامه‌نگاران ایرانی الان بدترین شرایط هست برای اینکه مطبوعات آزاد و مستقلی که در ایران الان وجود نداره و تقریبا تمام روزنامه‌هایی که یک بوی از اصلاح طلبی و انتقاد می‌دادن توقیف و تعطیل شدن. در دو سال گذشته بیش از 150 روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شدن که الان هم فکر می‌کنم حدود 32 نفر اونها هنوز زندانی هست و بقیه به هر حال با حکمای متفاوتی در بیرون از زندان به سر میبرند و به دلیل شرایط کاری بسیاری از روزنامه‌نگاران ناچار به ترک این شغل شدند و تعدادی از اونها هم به خارج پناه آوردند و در واقع خواستند برای ادامه زندگیشون از اون دانش تخصص خودشون در جای دیگه استفاده کنند. این شرایط شاید در تاریخ مطبوعات ایران به این شکل سابقه نداشته باشد و از این رو هست که ایران الان دشمن مطبوعات و بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران لقب گرفته و این اسباب تأسف و تأثیر هست که بعد از نزدیک به دو قرن کار روزنامه نگاری و مطبوعات در ایران به اینجا کشیده شده.
آقای مزروی، ما بعد از دورانی که به بهار مطبوعات مشهور شد در دهه 70، میانه دهه 70، در واقع به طور مشخص دوران اصلاحات تا پیش از تعطیلی گسترده‌ای که مشهور شد به تعطیلی فله مطبوعات، الان در موقعیتی هستیم که بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، بین 38 کشور ناقض آزادی مطبوعات در جهان، ایران رتبه 4 و 5 رو کسب کرده که پیش از او رواندا، یمن، عربستان سعودی قرار دارن.
با توجه به خدمت و تاریخ ایران و نقشی که ایران در جهان داره، من فکر کنم با بعضی از اون کشورهایی که نام بردید اصلا قابل مقایسه نیست و این اسباب تأسف بسیار هست که الان ایران در یک چنین جایگاهی قرار گرفته که به عنوان دشمن مطبوعات ازش نام برده بشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 12:30 هست در تهران، 12:30 شب در تهران پایتخت ایران. نیمه شب با شما خوش و این مجله نیمه شب رادیو فرداست که وارد بخش دوم اون میشیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو تا به این لحظه همراهی کردید. اگر هم تازه به ما پیوستید که خدمتتون سلام عرض میکنم. میرویم و سعی میزنیم به جهان خبرها با همکارم شاهین بشیری که اینجاست در استودیوی خبر در کنار من، و بعد مجله رو با هم ادامه میدیم.
با سلام مجدد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سفارت‌های آمریکا و کانادا، خواستار رسیدگی به وضعیت دوروتی پرواز، خبرنگار ناپدید شده شبکه الجزیره در سوریه شدند. خانم پرواز که تابعیت سگانه ایران، آمریکا و کانادا را دارد، از دوحه برای پوشش تحولات سوریه به این کشور رفته بود و از هنگام فرود هواپیمای حامل او در دمشق در روز جمعه اطلاعی از وی در دست نیست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در دوحه سخن میگفت در این ارتباط گفته امیدوار است که خبر ناپدید شدن این خبرنگار 39 ساله صحت نداشته باشد، اما اگر چنین است ایران از سوریه میخواهد به وضعیت او رسیدگی کند. پاکستان از حضور بدون مجوز آمریکا در درون مرزهایش برای کشتن اسامه بن لادن ابراز نگرانی کرد. بیانیه دولت پاکستان که روز سه‌شنبه منتشر شده می‌افزاید که این اقدام نباید الگویی برای اقدامات اینچنینی آمریکا در آینده باشد. پیشتر واشنگتن اعلام کرده بود که به دلایل امنیتی مقام‌های پاکستانی را از عملیات یکشنبه شب خود برای یافتن بن لادن مطلع نکرده بود. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در تازه ترین اطلاعات درباره حمله نیروهای آمریکایی به مخفیگاه اسامه بن لادن گفت او در هنگام مواجهه با این نیروها مسلح نبوده است. آقای کارنی افزود در جریان عملیات گمان می‌رفت که بن لادن در مقابل دستگیریش مقاومت کند که چنین کرد. این مقام کاخ سفید در این حال تأکید کرد که تعداد زیادی از افرادی که در این مخفیگاه بودند مسلح بودند. اطلاعات تازه کاخ سفید می‌افزاید که همسر بن لادن که همراه او بوده از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته اما زنده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین درباره انتشار عکسی از بن لادن که گفته است که تصاویر او هولناکند و کاخ سفید در حال بررسی عواقب انتشار چنین عکسی است. و خبر آخر این که کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه به مقام‌های بحرینی هشدار داد که اعدام 4 فرد شیعه در این کشور به افزایش تنش و بحران دامن خواهد زد.
سپاسگزارم. همکارم شاهین بشیری بود با آخرین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. اما حالا مجله نیمه شب رادیو فردا رو با هم ادامه میدیم. در این ساعت، در واقع پاسی از نیمه شب گذشته، همچنان همراه ما هستید و سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما موندید تا این ساعت. اگر که روز گذشته از دست دادید شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا رو، حالا موقع خوبی هست که تکرار و بازپخش این برنامه رو بشنوید که کاریست از همکارم ژان خاکزاد و شما خودتون هر هفته در اون شرکت میکنید و نگاه ها و دیدگاه هاتون رو با هم شریک میشید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز به سوال‌ها و پیشنهادهای چند شنونده پاسخ می‌دهیم. سپس بحث آزاد رو خواهید شنید که سه شنونده در این بحث شرکت کردند. پس برای شنیدن برنامه خودتون در رادیو فردا با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در اونجا اجازه بدید به پیشنهاد یک شنونده گوش کنیم که در تماس با پیامگیر رادیو فردا با ما در میان گذاشته است.
سلام، ضمن تشکر من خواستم نظرم رو بگم. با عنوان کسی که 4 ساله داره رادیو شما رو گوش میده هر روز، انصافا توی 2 سال گذشته تغییر خیلی چشمگیری داشته. به نظر من خیلی رشد کرده، خیلی داره رادیو وزین و سنگینی میشه و جای خودشو باز میکنه تو مردم. ولی فقط یه خواهشی داشتم، اونم اینه که توی تحلیلایی که شما ارائه میدین، با کارشناسایی که حرف میزنین، بحثایی که مطرح میکنین، تقریبا هیچ وقت هیچ نکته مثبتی راجع به هیچ حرکتی تو ایران بیان نمیشه. این فکر میکنم اگه بخواد اعتمادی به وجود بیاد توی شنونده و روی تحلیل‌های شما کاملا بخواد حساب بکنه، این اتفاق زمانی میفته که همه جوانب یه قضیه دیده بشه. من با خیلی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داره موافق نیستم، ولی به هر حال یک حرکتی هر چقدر هم بد باشه حتما یه آثار مثبتی داره، حتما یه زاویه‌های مثبتی میتونه داشته باشه.
دوست عزیز، همانطور که میدانید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار میدهد و در برنامه‌های خبری و برنامه‌های هفتگی که اختصاص به گفتگو با صاحب نظران دارد، دیدگاه‌های متفاوت آنها پخش می‌شود. طبیعتاً اگر اقدامی در ایران صورت گیرد که اقدامی درست و در راستای منافع شهروندان ایران باشد، خبر آن از رادیو فردا پخش می شود. مثلا در همین برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا، در بحث آزاد، شنوندگانی که هواخواه و طرفدار حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند شرکت می کنند و آزادانه به بیان دیدگاه های خودشان می پردازند. در مقابل اگر شنونده‌ای هم مخالف نظر این دست از شنوندگان باشد، نظر خود را بیان می کند. رسالت یک رسانه خبری بین المللی آزاد احترام به دیدگاه‌های متفاوت و مختلف است که طبیعتاً در رادیو فردا نیز این امر رعایت می شود. اجازه بدید این مطلب رو هم اضافه کنم. شنونده‌ای که از شیراز با ما تماس گرفته، در یک پیام تلفنی با اشاره به مشکلاتی که حکومت ایران در راه تماس شنوندگان با رادیو فردا ایجاد می‌کند، یادآوری کرده است به رغم همه مشکلات، تا زمانی که در ایران آزادی عقیده و بیان وجود نداشته باشد، شنوندگان رادیو فردا برای بیان آزادانه نظرشان با رادیو فردا تماس خواهند گرفت. با سپاس از توجه این دو شنونده گرامی و سپاس از همه شما که به رادیو فردا توجه دارید.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت کردند. آقای حسین که روحانی هستند از شهر قم، آقای کوروش از تهران و همینطور آقای جعفری، شنونده های رادیو فردا که دعوت ما را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. ما از هر سه شما سپاس گذاریم. نخستین سوالی رو که با شما در میان میگذارم مربوط به خبریه که روز دوشنبه منتشر شد. روز دوشنبه خبرگزاری ها اعلام کردند که کماندوهای آمریکایی موفق شدند محل زندگی اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده در پاکستان در نزدیکی شهر اسلام آباد رو کشف کنند و اونجا حمله کنند و رهبر شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن رو به قتل برسانند. نخست میخواستم این سوال رو با هر سه شما در میون بگذارم. کشته شدن اسامه بن لادن به نظر شما چه عواقبی در منطقه و حتی میتونه در جهان به دنبال داشته باشه؟ با آقای کوروش شروع میکنیم، بعد نظر آقای حسین و آقای جعفری رو هم جویا خواهیم شد. آقای کوروش بفرمایید.
خبر رو از طریق رادیو شما شنیدم تو واقعا خوشحال شدم، مثل مردم آمریکا که شنیدم واقعا رقص پایکوبی میکردن دیشب، مثل که روز ما سر اونا بوده دلش آخوسید، من شنیدم که رقص پایکوبی بوده جشن بوده، ما هم تو خوشحال شدیم. آدم واقعا آدم خوشحال میشه که یه تروریست یا آدم سوش یا آدمی که با انسانیت مخالفه کشته میشه.
نظر آقای کوروش رو شنیدیم و اما نظر آقای حسین که روحانی هستن، همانطور که در آغاز برنامه گفتم و در شهر قم حضور داره، نظر شما چی آقای حسین؟
نظر من اینه که توفیری نمی کنه این مسئله، چون مهمترین مسئله که الان در دنیا هست خود طالبان هست که به اصطلاح ما اسامه بن لادن و تشکیلات خودش هم را از همین ها می دونیم و این که اسامه بن لادن اینقدر بزرگ شد بعدن به خاطر همون برج‌های دوقلو بود که شما میدونید که اون برج‌های دوقلو کار اونها نبود، کار تروریست دولتی بود در حقیقت، کار اسامه بن لادن نبود.
منظورتون از تروریست دولتی چیه آقای حسین؟ منظورتون از تروریسم دولتی چیه؟
من برج بله، قبل از اینکه برج‌های دوقلو آمریکا زده بشه یا متعاقب اون آمریکا به افغانستان حمله کنه، یک مستندی را بنده خودم دیدم که این از مؤسسه هنری زیتون، پخش افشین فیلم با مشارکت سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مدیر فیلم بردار رضا بانکی، تدوین روح الله، فیلم نامنویس سید علی رضای سجادپور.
میتونم خواهش کنم کوتاه‌تر بفرمایید نظرتون چی هست در این فیلم؟
این مستندی بود که در یکی از دولت‌های اسلامی ماکت برج‌های دوقلو زده شد و بعد از اون یعنی چند ماه بعد خود برج‌ها زده شد. این مستند را که من دیده بودم قبل از زدن حقیقی برج‌ها بود و ما بعداً دیگه دیدیم که این مسئله به القاعده کشیده شد و گفتن القاعده هست و نمیدونم فلان، ولی اینجور نیست. البته القاعده تروریستن، طالبان تروریسته، اما در این حد نیستن که بتونن عملیات های مهمی را انجام بدن که ارتشو عاجزن از این کارها. این نظر من بود.
نظر آقای حسین رو در قم میشنیدیم و اما نظر آقای جعفری. آقای جعفری شنیدید، سخنان کوروش رو شنیدید، سخنان آقای حسین رو هم شنیدید. نظر شما درباره کشته شدن اسامه بن لادن، خصوصا عواقب این مرگ در منطقه و دیگر کشورها چیست؟ آقای جعفری بفرمید.
البته اون چیزی که دوستمون آقای حسین دارن که گویای روحانی هستن میگن، یه مقداری داره همراه با بدبیان شدن در واقع سوء تفاهم ایجاد میکنه. این که عربستان در حقیقت صادر کننده بنیادگرایی اسلامی شده و در حقیقت مبنای یک تهدید برای دنیا شده، این مورد اتفاق همه کارشناسای سیاسی هست. اما این ذهن و گمان که آیا این اتفاق از اون ناحیه افتاده، یعنی حمله به برج‌های دوقلو، فقط یک ذهن و گمانه و اونی هم که ایشون میگن مستند، در حقیقت بیشتر مبتنی بر یه سری ادعاها بوده. شاید درست باشه، شاید هم تا بخش زیادیش درست باشه، شاید هم بخش زیادیش نادرست باشه. مهمترین آرزویی رو که کشته شدن اسامه بن لادن برای منطقه بحران‌زده خاورمیانه داره، در خود منطقه افغانستان و پاکستان احتمال این که تا حدی امور از دست دولت پاکستان خارج بشه و در بعضی مناطق از دست دولت افغانستان وجود داره، اما در باقی منطقه خاورمیانه میتونه منجر به در حقیقت فروکش شدن یک مقدار از گروهایی که نه خوانش درستی از اسلام دارن و نه تصویر بسیار منطقی و عقلایی تونستن از دنیای پیرامونی خودشون داشته باشن و در واقع موجودیتشون قائم به ذات این فرد بوده، میتونه منجر به فروکشی اونها بشه. از طرف دیگه میتونه حتی در حرکت‌های مهم منطقه‌ای که امروز شاهدش هستیم، در مورد کلیت دنیا وضعیت متفاوت از خاورمیانه هست، چرا که در حقیقت میشه گفت الان به ویژه عام مخاطبین دنیا احساس میکنن که یک خطر بزرگ رفع شده، هرچند چالش اساسی موجودیت خود این طرز تلقی بنیادگرایانه متعصب و کور هست که منشأش در حقیقت در مرزهای جنوبی خلیج فارس هست و باید فکر و چاره هم برای اونها انجام بشه.
ممنونم. سوال دیگری رو من می‌خواستم با هر سه شما در میان بگذارم. محلی که اسامه بن لادن در اونجا زندگی می‌کرد درست در منطقه قرار داشت که مرکز آموزش‌های نظامی ارتش پاکستان و تعدادی از افسران بازنشسته بلندپایه پاکستان در این منطقه زندگی می‌کردند. شما با توجه به این که پاکستان یکی از همپیمانان آمریکا در مبارزه با تروریسم و ادعا میکنه که در مبارزه با تروریسم با ایالات متحده آمریکا همکاری میکنه، چگونه اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد بوده و در چنین منطقه‌ای و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی پاکستان از این مسئله خبر نداشتند؟ آینده این نوع همکاری رو شما چگونه میبینید و چقدر میشه اطمینان کرد به سرویس‌های امنیتی پاکستان در همکاریشون با ایالات متحده آمریکا؟ با آقای حسین در قم شروع میکنیم. آقای حسین بفرمایید.
بله، شما اگر که زبان دولت‌ها را متوجه بشید میبینید همه این دولت‌ها، ایران، عربستان، سوریه، پاکستان، افغانستان، همیشون ادعا دارن که اینها ضد تروریست هستن و در حقیقت شما از شبکه‌های اینها، شبکه‌هایی که الان عربستان ایجاد کرده اگر ببینید متوجه میشید قشنگ دارن تروریست رو خط میدن، راهنمایی میکنن، تغذیه میکنن، تغذیه فکری میکنن، تغذیه مالی میکنن. البته مسلمان ها زیاد پابند مسائل مالی نیستن، همون تغذیه فکری که بشن درشون کافیه. این کشورها خودشون منبع تروریستن، ولی دولت هاشون خلاصه کلا سر دنیا میدارن که ما ضد تروریستیم.
متشکرم. نظر آقای حسین رو میشنیدیم. و ما آقای کوروش، نظر شما آینده همکاری بین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پاکستان و ایالات متحده آمریکا رو چگونه میتونید توصیف بکنید؟
این آینده رو زیاد روشن نمیدونم. آینده آمریکا و پاکستان اصلا یه خطرناکی داره پیش میره. نزدیک 7 سال 6 سال الان آمریکا داره هزینه میکنه که این طالبان به اجنده رئیس افغانستان. حالا اینجوری که داره گوش میاد، افغانستان خودش با همسایه خودش در سوریه کاسته و با پاکستان دارن همکاری میکنن. اصلا به لازم که اونجا ایسی محاله که اصلا ندینه پاکستان. اگه میشه یه کشوری ندینه یه آدمی که به کشورش نفسی شده، هر انسانی از هر مرزی رد میشه. من فکر میکنم اونوار که دارن هر کشوریه. حالا من اطلاعات پاکستان ضعیف نیست که نظرم تو دنیا، از ایران کم نداره. من فکر می‌کنم اینا خیلی هم مطلع بودن و در این حال دارن هم از آمریکا آباد می‌گیرن، هم دارن خرجشون هزینه‌هاشون از آمریکا می‌گیرن، هم از اون ور دارن خیانت هم می‌کنن با آمریکا. هزینه‌هایی که آمریکا کرده، من فکر می‌کنم 90% با این قضیه هدر رفته.
متشکرم. نظر کوروش رو میشنیدیم از شهر تهران. و شما آقای جعفری، نظر شما، ولی خواهش میکنم کوتاه، آینده مناسبات و همکاری های امنیتی میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با تروریسم چگونه خواهد بود؟
واضح و روشنه که در حقیقت آنچه امروز میبینیم و اشاره هم کردید چیز اصلا پنهانی درش نیست، بخشی از اطلاعات ارتش پاکستان همکاری با گروه های تروریستی کرده. تنها چیزی که باید امیدوار باشیم اینه که طرحهایی که دکترین بین المللی ایالات متحده رو در سالهای آتی میخواد تغییر بده، که رئیس جمهور اوباما و پاره از افسران عالی رتبه ارتش آمریکا بر اونها میخوان پافشاری بکنن، امیدوار هستیم که این طرحها عملیاتی بشه و در حقیقت رویکرد بین المللی آمریکا تغییراتی رو بکنه و به جای اینکه بخواد اون رویکرد قرن 20 رو ادامه بده، رویکردی که با عینیت بیرونی وضعیت اقتصادی جهانی و وضعیت اقتصاد آمریکا هست همخوانی داشته باشه. که اگر این اتفاق بیفته، در حقیقت نیاز نیست به این شکلی که تا حالا ادامه داشته و طبیعیه که باید در حقیقت همونطور که بعد از کشته شدن صادق بوتو به دست ضیاءالحق و تغییراتی که در ساختار ارتش پاکستان صورت گرفت، که دوره طولانی مدت رو طی کرد تا به اینجا برسه، دوره طولانی مدتی هم طی بشه تا این وضعیت متأسف متاسفانه اسفباری که در ارتش پاکستان هست تغییر بکنه، که بخشش مربوط میشه به دکترینی که رئیس جمهور اوباما از این به بعد بخواد پیش بگیره و بتونه تغییر بده. طبیعیه که در حال حاضر جای سوء تفاهمات بسیار زیادی هست، اما منوط به این هست که در آینده چه اتفاقی میفته و چه مقدار برنامه ها عملیاتی میشه تا این همکاری های منطقه‌ای بین ارتش پاکستان، بخش‌های اطلاعاتی ارتش پاکستان و ایالات متحده و بخش‌های اطلاعاتی مثل سازمان سیا و یا ارتش ایالات متحده چه خواهد شد. ما امروز فقط و فقط ابراز امیدواری باید بکنیم که وضعیت رو به بهبودی بره، چون که به هر حال اونچه که امروز شاهد هستیم چیزی نیست که در طی دیروز و پریروز و سال گذشته پدید اومده باشه. یه پروسه بیش از 30 سال رو طی کرد و از آغاز دومین جنگ سرد که منجر به فروپاشی شوروی شد در این زمینه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفت و اشتباهات استراتژیک و گاه تاکتیکی که منجر به این شد که امروز شاهد. امروز در حقیقت آمیخته به سوء تفاهمه، اما شرایط پاکستان هم شرایط مناسبی نیست. بی تردید آمریکایی‌ها توانایی مدیریت این وضعیت رو دارن و استفاده از مشکلاتی که در حقیقت پاکستان به لحاظ اقتصادی و به لحاظ ساخت ارتش درگیرش هست. ما امیدوار هستیم و امیدواریمون هم مبتنی بر عینیت بیرونیه، اما با این شرایط کنونی وضعیت روشنی وجود نداره، نه تنها برای رابطه پاکستان و آمریکا، که حتی برای باقی منطقه، برای ایران، برای هند و حتی برای کشورهای حوزه خلیج فارس یا آسیای مرکزی، چون پاکستان در حقیقت عملا کانون تروریست دولتی شده. ممنونم.
نظر آقای جعفری رو شنیدیم. در اینجا سوال دیگری رو مطرح میکنیم و از مسئله کشته شدن اسامه بن لادن فاصله میگیریم. طی هفته گذشته دو بیمار که قادر نبودن هزینه درمانشون رو بدن در بیابان رها میشن و یک زن که مبتلا به بیماری آلزایمر بوده او رو هم رها کردن. نظر شما درباره این اتفاقی که در ایران افتاده، بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه درمان نبودن و در بیابان رها شدن، نظرتون چی هست؟ اجازه بدید اینجا اول با آقای کوروش شروع کنیم.
من آقای صدرالدین صحبت خیلی ناراحت شدم. واقعا شنیدم که این بیمارا سوختگی هم بودن. بعد خبرهایی که اول مثل که اینا تجدید کردن دو سه روز و بعد از دو سه روز معاون وزیر بهداشت گفته که آقا اینا رو فرمانده ردپایی مثل راننده آمبولانس و اینجور کسا بردن و بدون اجازه مثلا اصلا یه همچی چیز خنده‌دار این مثل یه طنز میمونه، طنز خبری این اجازتمانه و مردم ایران چی درد کردن اینا با این طرز خبر و با این طرز فاش شدن که بعد از دو سه روز که تاکید میکردن که اصلا این قضیه نیسته شدن گفتن که اینجوری شده. یه کارمند رد پایین اصلا یه راننده آمبولانس حق نداره بدون ساعت یا بدون اجازه که مثلا از این بیمارستان خارج بشه، حتی بخواد این کار کنه که مثلا ببره یه بیمار رو رها کنه. من فکر می‌کنم اگه مدیریت بیمارستان دستور با این آقا داده اون به زور اجرا کرده این دستور، اصلا همچین ممکن نیست یه کارمند عادی برداره این کار با مسئولیت خودش بکنه. اینا همه از کارهایی که از دستور دادن که آقا من بیمارهایی که تصادف بکنم سرصد شرف میرن تو بیمارستان هیچ هزینه ای نباید پرداخت کنن، ولی اینا مثل که تو اون هزینه غافلگیر میکنن دیگه. خودشون تو شب و شب مثلا تو شب میارن بیمارا رو جاون فکر میکنن به همین راحتی هم از طرف میمیره و میره و هیچکی هم خبردار نمیشه. خیلی غم‌انگیز این سوالمیست بدیه برای ما ایرانیا. من ناراحت.
متشکرم. نظر آقای کوروش رو میشنیدیم. آقای حسین نظر شما؟
البته این خبرها یعنی هیچه، یعنی خفره. شاید در روز در کشور ایران، یعنی کشور ما ایران، ده ها از اینجور اتفاقات داره به وقوع میپیونده. اینا چیز مهمی برای مردم نیست الان، چون دارن به عینه میبینن تو هر خیابونی تو هر کوچه ای بالاخره دارن به عینه میبینن که وضع بیماران، اینهایی که پول ندارن برن بیمارستان، اینهایی که پول ندارن دارو بخرن. ما میبینیم این مردم چقدر به بیت مراجع مراجعه میکنن، برگه های بیمارستانی دستشونه، دنبال کمک میان، دنبال نمیدونم پول دارو نداریم، پول بیمارستان نداریم. اینا چیزای الان طبیعی شده تو ایران و متاسفانه اینها رو باید خیرین مدرسه سال، بیمارستان سال ببینن. ماها چیکار میتونیم بکنیم؟ ما اینقدر داریم میبینیم تو این بیوت مراجع میان افراد فقیر، بدبخت، بیچاره، نه پول آب دارن، نه پول برق دارن، نه پول بیمارستان دارن. ما چیزایی که الان دیگه اینا برای ما طبیعی شده. آقای محترم،
نظر آقای حسین بود در شهر قم که روحانی هستن. آقای جعفری، دو رویداد که از اونها نام بردیم، راه کردن بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه بیمارستان نیستن در بیابان و رها کردن یک زن که دچار بیماری آلزایمره. مسائل رو چگونه میشه توصیف کرد؟ راه حل چی هست؟
بله، من میخوام که یه خبر دیگه که مطمئنن هم تکان دهندگی دو خبری رو که شما گفتین داره رو اضافه بکنم، و اونی که پس از رها کردن بیماران بی پول در کنار جاده و همینطور این پیرزنی که متاسفانه یک بانوی سال خورده است که دچار آلزایمر هست، خبر دیگه در حقیقت اخراج بیماران جزامی از آسایشگاه مهرابخانه و حتی کتک زدن اونها برای اینکه اونها رو بیرون بکنن. در جایی که آسایشگاه مهرابخان در شهر مشهد از اول وقف شده بوده برای چنین امری و حتی به اصطلاح زمین بیمارستان شهید هاشمی نژاد که در جنب مرکز دربانی مهرابخانه هم هست، در حقیقت زمینش وقفی بوده و فقط قرار بوده که برای رسیدگی به عمر جزامیان واگذار بشه. یعنی ما مجموعه این اخبار رو وقتی که کنار هم دیگه میذاریم واقعا در بخت و تأسف فرو میریم و میبینید که این خبر هم به شدت تکان دهنده است که در مشهد بیان و تعدادی بیمار جزامی رو از مرکز که وقت یه چنین کاری شده بیرون بکنن، که آثار کتک خوردن بر روی صورت یکی از این بیماران جزامی هم به وضوح دیده شده به وسیله خبرنگارها که گزارش رو منتشر کردن. میتونید برای دیدن این گزارش به وبسایتی مثلا مثل برچین مراجعه بکنید. اما چیزی که هست اینه که در خلال این رخداد و واکنشی که ایجاد شد، نهایتاً در اخبار گفته شد که مقصر راننده و چند خدمه هستند. شکی نیست، تردیدی ندارم، نهایت بیوجدانی بوده و نفی انسانیت بوده و این راننده و چند خدمه جز بیمارستان و مسئول اورژانس بیمارستان مقصر هستند. اما این نشان دهنده وجود یک سوء مدیریت ریشه دار در وضعیت ایرانه. به خلاف صحبتی که دوستمون آقای حسین که یک روحانی هستن میکنن و منطقی رو که به کار میگیرن که منطق گداپروریه و میگن که باید نمیدونم خیرین این کار رو بکنن، برای کشوری مثل ایران که روی دریایی از ثروت خوابیده و ترته همین چند سال گذشته درآمدش از نفت به اندازه‌ای بوده که ما از سال 32 و ملی شدن صنعت نفت تا قبل از انقلاب به اصطلاح 2 یا 3 برابر اون فاصله زمانی، ما فقط در 2 سال زمانی دولت به اصطلاح مهرورز و دولت متصل به امام زمان درآمد نفتی داشتیم، دلیلی وجود نداره که در حقیقت ما بیایم با منطق جدایی بخوایم این کار بکنیم. این نشان دهنده 2 چیز به واضحه: یک، شکست خوردن تز مدیریتی مبتنی بر ایدئولوژی حکومت کنونی ایران که نشون دهنده اینه که در حقیقت این مدیریت غیر قابل اجراست. 2، نشون دهنده یک سوء مدیریت و فساد فراگیر در کلیت بدنه نهادهای اجرایی و حتی باقی 2 نهاد دیگه کشور و در حقیقت در ساختار حکومتی ایران. این یک مشتی از نمونه خرواریه که نشون میده سوء مدیریت تا به کجا پیش داره میره و چقدر خطرناک وضعیت ایران داره به پیش میره و کشوری با این همه ثروت آینده بسیار بسیار تیروتاری داره اگر همینطوری ادامه بده. من در حقیقت ارزیابیم این سوء مدیریت و چاره کار رو در حقیقت در نقد خود رو دربستی گذاشتن کنار با این که ما واقعا ایراد رو داریم در حکومت جمهوری اسلامی ببینیم و در حقیقت کنار گذاشتن بخش بزرگی از به اصطلاح شبه مدیران که اومدن و بخشای مدیریتی رو اشغال کردن و جایگزین شدنشون با اشخاص متخصص. البته جمهوری اسلامی در حال حاضر در مرحله تولید یک دیکتاتوری فردی قرار داره و طبیعیه که نتونه به هیچ وجه با مدیریتی که در حقیقت باید بر اساس در حقیقت نظر اشخاص هم به پیش بره کنار بیاد.
سپاسگزارم از آقای جعفری، همینطور سپاسگزارم از کوروش و همینطور سپاسگزارم از آقای حسین که روحانی هستند و از شهر قم دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیه شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعت خوبی برای شما آرزو میکنیم. Thank you.
مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.